ز زندان خلق را آزاد کردم، روان عاشقان را شاد کردم، دهان اژدها را بردریدم، طریق عشق را آباد کردم، ز آبی من جهانی برتنیدم، پس آنگه آب را پرباد کردم، ببستم نقش ها بر آب کان را، نه بر آجو نه بر شمشاد کردم، ز شادی نقش خود جان می دراند، که من نقش خودش میعاد کردم، ز چاهی یوسفان را برکشیدم، که از یعقوب ایشان یاد کردم، چو خسرو زلف شیرینان گرفتم، اگر قصد یکی فرهاد کردم، زهی باغی که من ترتیب کردم، زهی شهری که من بنیاد کردم، جهان داند که تا من شاه اویم، بدادم داد ملک و داد کردم، جهان داند که بیرون از جهانم، تصور بحر استشهاد کردم، چه استادان که من شهمات کردم، چه شاگردان که من استاد کردم، بسا شیران که غریدند بر ما، چو روبه عاجز و منقاد کردم، خمش کن آنکه او از صلب عشق است، بس استش این که من ارشاد کردم، ولی کان را که طوفان بلا برد، فرو شد گرچه من فریاد کردم، مگر از قعر طوفانش برآرم، چنان که نیست را ایجاد کردم، برآمد شمس تبریزی بزد تیغ، زبان از تیغ او پولاد کردم. با سلام و احوالپرسی، برنامه گنج حضور امروز رو با غزل شماره 1503 از دیوان شمس مولانا شروع میکنم. همطور که ملاحظه فرمودید، مولانا در این غزل از یک نیروی آزاد کننده خلق، یعنی تمام موجودات، از زندان صحبت میکنه و برای اینکه ببینیم این چه نیرویی است، سطر آخر این نیرو رو توضیح میده. میگه برآمد شمس تبریزی بزد تیغ، زبان از تیغ او پولاد کردم. یعنی شمس تبریزی، این خورشید در درون من بالا آمد و تیغ زد. تیغ زدن یعنی وقتی خورشید از افق بالا میاد، خورشید تیغ میزنه، یعنی شروع میکنه به درخشیدن. پس این خورشید شمس تبریزی در درون من بالا آمد و شروع به تابیدن کرد و من از تابش او تونستم این زبانم رو تبدیل به پولاد بکنم، یعنی از آب زندگی و دانشی که از این تابش در من زنده شد میتونم اینطور محکم و با استقرار صحبت کنم. و بنابراین این زبان من و این گویایی من مثل شمشیر میبره. وقتی شمشیر آهنی رو میخواستن تیزتر ببره، در قدیم آب میدادن بهش و به شمشیر فولادین یا پولادین تبدیلش میکردن. بنابراین داره میگه که من دارم روی لبه تیز شمشیری که از بالا آمدن این نیروی زندگی یا شمس تبریزی در من به وجود اومده دارم راه میرم. راه رفتن روی لبه تیز شمشیر یعنی وجود موهوم من هر لحظه به وسیله این شمشیر بریده میشه. هیچ وجود توهمی من دیگه به وجود نمیارم و ندارم و این نیرو که ما را از زندان توهممون آزاد میکنه و یا اینکه دهان اژدها را میدره، همین الان در ما در حال کاره. برای اینکه اینو حس کنیم میتونیم از تبدیل به یه نقطه شدن در سرمون فرود بیاییم و در تمام بدنمون پخش بشیم و این نیروی زندگی رو که همین الان در وجود ما دمیده میشه عمیقا حس کنیم و تبدیل به اون بشیم. این نیرویست که امروز میخواییم راجع بهش صحبت بکنیم و این همون گنج حضوره. ز زندان خلق را آزاد کردم، روان عاشقان را شاد کردم. پس میگه که از زندان خلق رو، یعنی تمام موجودات رو آزاد کردم، یعنی موهبتی بهشون دادم. این موهبت، این ارمغان در تمام موجودات از جمله انسان هست که بتونه خودش رو از زندانی که خودش براش درست کرده آزاد بکنه. روان عاشقان را شاد کردم. پس بنابراین فقط روان عاشقانه که شاده. شادی در عاشقان فقط وجود داره. پس در زندان شادی وجود نداره. بعد میگه دهان اژدها را بردریدم، طریق عشق را آباد کردم. پس میگه دهان اژدها را دریدم. میدونین اژدها از دهنش آتش صادر میکنه و این آتش میتونه بسوزونه. این اژدها در درون ماست که هر لحظه در صورتی که در اون زندان باشیم آتش بر زندگی ما میباره و نمیذاره ما زندگی کنیم و ما رو تسخیر کرده. و میگه فقط آبادان شدن و آبادان کردن کار عشق. فقط طریق عشقه که به وسیله عشق که میشه دنیا رو آبادان کرد. ولی برای اینکه حسی از زندان و اژدها و عشق پیدا بکنیم و این نیرو رو در خودمون حس کنیم، یه ذره از بیرون به درون بریم. هر چیزی که شما اطراف اون انتظارات جامد درست کرده باشید، این نشانگر زندان شماست. مثلا یه نفر ممکنه که با دانشش هم هویت شده باشه، یک تصویر ذهنی با خودش حمل کنه که میدونه و استاده. اگر کسی همچو تصوری از خودش داشته باشه، در زندان دانش خودش است، برای اینکه با دانشش هم هویت شده. همین تصویر ذهنی یک انتظارات جامدی در اون به وجود خواهد آمد که این انتظارات تبدیل به انتظارات فرعی دیگه خواهد شد. مثلا یه همچو آدمی وقتی وارد جمع میشه، انتظار داره همه دانشش رو تایید بکنند، همه بگن که تو میدونی، و خودش همچو انتظاری داره که همچو چیزی رو بشنوه، و اگر کسی این تایید رو نکنه دلخور میشه، میرنجه. و میبینین که این تصویر ذهنی شده زندان اون، و هر جا میره با خودش حمل میکنه اینو. و اینکه چجوری مردم به این بگن که تو دانشمندی، تو استادی، براش خیلی خیلی مهمه. اگه کسی دیگه بالا بیاد بگه که من هم استاد هستم، باش دشمن میشه و این آدم چیزهاشو به دیگران یاد نمیده، برای اینکه یاد بده اونا هم استاد میشن و با این رقیب میشن و به ستیزه برمیخیزن. میبینین که یک تصویر ذهنی ساختن و درون اون رفتن و در اونجا زندگی کردن، یک انتظارات جامدی رو آدم از خودش و دیگران به وجود میاره. و یک چنین انتظارات جامد و دگمی در بیرون اگر شما دارید، نشونگر زندانه. مثلا یه خانمی ممکنه با زیبایی خودش هم هویت بشه و مرتب در صدد این باشه که خودش رو زیباتر بکنه. البته زیباتر کردن خود هیچ ایرادی نداره، و هم هویت شدن با اونه که گرفتاری ایجاد میکنه. و مرتب وقتی این ور اون ور میره، مهمونی میره، انتظارات به اصطلاح جامدی داره که دیگران چجوری باید از زیبایی او تعریف کنند. اگر دیگران تعریف نکنند دلخور میشه، میرنجه، و یک راه رسمه هایی به وجود میاره که طبق اون راه رسمه ها باید تایید کنند. یواش یواش تایید ها دیگه ارزاش نمی کنه و باید یه روش های جدیدی ابداع کنه که بتونه خودشو ارضا کنه. ولی دقت کنید، در تمام این موارد هر چیزی که زندان ماست و بیشتر اوقات در اون چیزی که خوب هستیم، خیلی خوب هستیم، زندان ماست. مثلا یه کسی ممکنه که همونطوری که گفتم در دانشمند یه چیزی باشه، زیبا باشه، توپ خوب بزنه، خوب پیانو بزنه، یه هیکل یا قیافه خوبی داشته باشه. هر چیزی که شما درش خوب هستیم مواظب باشین، ممکنه که تصویری ذهنی در خودتون ایجاد کنید و اون بشه زندان اون. و این یادمون باشه، همون ما را نابود خواهد کرد. هر چیزی که در اون شاگرد اولین، از اون ناحیه شما آسیب خواهید دید، برای اینکه اونجا از چه نقطه ضعف شماست، شما میخواهید خودتون نشون بدیم. بر اساس اون نقطه هرچی که درش خوب هستید، بلافاصله از اون تصویر باید بیاییم بیرون، بگین که این مهم نیست و من یک همچو تصویر رو با خودم حمل نمی کنم. و یواش یواش اون چیزی که درش خوب هستید شروع خواهد کرد به زایل شدن. و چون شما با اون هم هویت شده این و عجین شده اید، مثلا اون خانم زیبا یه روزی میشه که دیگه زیباییشو نمیتونه به رخ مردم بکشه. اون دانشمند یواش یواش همه بهش میگن دیگه سوادت کهنه شده، به درد نمیخوره. اون بهترین جراح قلب جهان یه روزی بهش میگن که دستات میلرزه، دیگه نمیتونی جراحی کنی. اگر باش هم هویت شده باشه، اون ناحیه نابودی خودشه، میگه من دیگه این بودم، حالا هم که دیگه نمیتونم این کارو بکنم، این تایید رو نمیتونم بگیرم، این هویت رو دیگه ندارم، بنابراین من دیگه نابود شدم، مردم. برای همینه که خیلی ها با اون کاری که با اون تصویری که باش هم هویت شدن دیگه از بین میره و نمیتونن این تایید رو بگیرن، مثل همین هنرپیشه‌های هالیوود هر جا جوان هستن میرن همه میخوان ازش امضا بگیرن، یه روزی میرسه که دیگه زیبایی وجود نداره و هیچ کس هجوم نمیاره که این امضا رو ازش بگیره و اون روز روز نابودی اونهاست و همینطور هم میشه و روزنامه ها دارن مینویسن که فلانی خودشو کشته یا دراگ مصرف کرده یا چی شده و چی شده. شما بهتر از من ممکنه در جریان باشید. پس هر چیزی که باش هم هویت بشیم و اطرافش انتظارات جامد ایجاد کنیم، این میشه زندان ما. پس شما نگاه کنیم ببینیم که کجا انتظارات جامد و انعطاف ناپذیر دارین. اون یک راهنمایی است که ما رو میبره به حول و حوش اون چیزهایی که ما احتمالاً شما هم هویت شدیم با چیزهایی که درش خیلی خیلی خوب هستیم. زندان خلق را آزاد کردم، روان عاشقان را شاد کردم. اما همین زندان دو تا بود یا دو تا شاخه مهم داره که من یکیشو توضیح دادم. یکیش هم هویت شدن های ماست، چیزهایی که ما در بیرون از خودمون هم هویت شدیم. یکی دیگه زندان درد، دردهایی است که ما قبلا درست کردیم. وقتی شما میرنجین، خشمگین میشین و در این لحظه تسلیم نمیشین، این لحظه رو قبول ندارین، پذیرش ندارین نسبت به این لحظه، شروع میکنین به ستیزه و درد ایجاد میکنین. این درد از بین نمیره و این نوسان میکنه، میچسبه به دردهایی که قبلا درست کردین. بنابراین این درد در ما به زندگیش ادامه میده و گهگاه بیدار میشه در ما و میخواد از درد تغذیه کنه. این موضوع رو من قبلا توضیح دادم، اسم این نقش درد. نقش درد یک حوزه درد منفیه. پس بنابراین زندان ما یکی این حوزه درد منفیه که ما در گذشته درست کردیم و با تابش نور اون شمس تبریزی و نور زندگی که الان در ما به وجود اومده روی اون میتونیم اینها رو ذوب کنیم. یکی هم هم‌هویت شدن‌های ما در بیرونه و در واقع گفتیم این هم از انتظارات جامد میتونیم بفهمیم که این تصویرها کدوم‌ها هستند. به قول سعدی، اگر ز دست بلا بر فلک رود بدخوی، ز دست خوی بد خویش در بلا باشد. این دو تا چیز رو ما با هم هر جا بریم حمل میکنیم. بنابراین تغییر زمان و یا تغییر مکان، از این کشور به اون کشور مهاجرت کردن، این موضوع رو برای ما حل نخواهد کرد. تغییرات بیرونی مثل تغییر دیگران، تغییرات وضعیت‌های سیاسی، نمیدونم اجتماعی، اینها رو در ما نمیتونه تغییر بده. ما باید خودمون مسئولیت رو به دست بگیریم و این تغییر رو در خودمون ایجاد کنیم. مولانا در این غزل به ما میگه که این چیزهایی که شما باش هم هویت شدی، اینها نقشه های روی آبه. ببستم نقشه ها بر آب، کان را نبر آجو نبر شمشاد کردم. هر تصویر ذهنی و هر چیزی که شما فکر میکنون الان اون هستید، این یه نقشیست که روی آب کشیده شده، یعنی در حال تغییره. پس وقتی میگه ز زندان خلق را آزاد کردم، روان عاشقان را شاد کردم، میگه من به انسان موهبتی دادم، ارمغانی دادم که بتونه خودشو از زندان آزاد بکنه. این بخشش بخشیده شده به ما و بعدش توضیح میده که چرا این کار اینقدر آسونه و ما بشر اینو خیلی سخت گرفتیم. روان عاشقان را شاد کردم. عاشقان کسایی هستند که از زندان بیرون اومدند. دهان اژدها را بردریدم، طریق عشق را آباد کردم. پس عاشقان کسایی هستن که عشق درشون کار میکنه. عشق ما انسان ها در درون خودمونه و به بیرون بستگی نداره، به اتفاقات بیرون بستگی نداره. در سکون و سکوت اون خورشیدی که صحبت کردیم و این حضور بی زمان در ما، ما میتونیم اون یک زندگی رو که به همه چی توانایی بودن میده در اعماق وجود خودمون حس کنیم. پس بنابراین یک زندگی در جهان وجود داره که همه چی رو به وجود میاره، همونطور که در این غزل داره توضیح میده، و این نیرو در ما کار میکنه. این نیرو رو، این یک زندگی رو که همه چی رو به وجود میاره، ما میتونیم در سکون این لحظه، در حضور این لحظه، در این حال، به صورت زندگی اظهار نشده، به فرم در نیومده، حس کنیم. وقتی این زندگی رو حس کردیم در خودمون، میتونیم در موجودات دیگه هم حس کنیم. این حالت، حالت عشق، حالت وحدت. بنابراین بگیم اون یه زندگی رو که در زیر تمام موجودات وجود داره، ما میتونیم در حضور این لحظه حس کنیم. وقتی این نیرو رو حس کردیم و تبدیل به اون شدیم، میتونیم در موجودات دیگه هم حس کنیم. یعنی اول در وجود خودمون حس میکنیم و تبدیل به اون میشیم، تبدیل به اون یه زندگی میشیم که در همه چی وجود داره، بعد در موجودات دیگه هم همون زندگی رو حس میکنیم. بنابراین ما وقتی این حس رو میکنیم در خودمون و در دیگران، در واقع ملاقات خدا با خداست. برای همینه که در این غزل میگه من نقش تو رو میعاد کردم، من نقش تو رو محل ملاقات خودم با خودم کردم. این معنای عشقه. عشق یعنی حس اون یه زندگی که الان در شما میتپه، در اعماق وجود خودتون و در اعماق وجود دیگران. و این ملاقات وقتی صورت میگیره، ملاقات خدا با خداست. ز شادی نقش خود جام میدراند، که من نقش خودش میعاد کردم. یعنی شادی الان در وجود شما جام میدرانه، یعنی از شادی شما در پوست نمی گنجین، برای اینکه وجود شما و نقش شما میعاد، محل ملاقات شما با خداست. که البته شمای وجود نداره دیگه اون موقع، بلکه ملاقات خدا با خداست. زندگی با زندگی است. اینطور هست که زندگی خودش از خودش آگاه میشه. اجازه بدین چند دقیقه آگاهی ببینیم، من خدمتتون برگردم.
گنج حضور. سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
برنامه گنج حضور رو ادامه میدم. به علت اینکه میخوام مفهوم غزل و معنای غزل واقعا در شما کار بکنه، به ترتیب من جلو نمیرم. امیدوارم که معنای غزل روشن بشه. یه بار دیگه غزل رو براتون تکرار میکنم. ز زندان خلق را آزاد کردم، روان عاشقان را شاد کردم، دهان اژدها را بردریدم، طریق عشق را آباد کردم. ز آبی من جهانی برتنیدم، پسانگه آب را پرباد کردم. ببستم نقش ها بر آب کان را، نه بر آجو نه بر شمشاد کردم. ز شادی نقش خود جام می دراند، که من نقش خودش میعاد کردم. پس میگه از زندان خلق آزاد کردم، زندان رو توضیح دادم و روان عاشقان رو شاد کردم، اما میگه دهان اژدها رو بردریدم. اژدها این موجود توهمی است، این من ذهنی است. وقتی ما در زندان من ذهنی هستیم، یعنی در زندان انتظارات جامد خودمون و دردی که از قبل درست کردیم هستیم، بر اساس اون یه موجود توهمی به وجود میاریم که این موجود توهمی جای زنده بودن زندگی در این لحظه رو میگیره و ما اشتباه هم فکر میکنیم ما حقیقتا موجود توهمی هستیم و این موجود زنده، ظاهرا زنده که از سایه درست شده، همون اژدهاست و از منیت متولد میشه. همطور که میدونید در شاهنامه در داستان جمشید در آخر کار جمشید با بزرگان نشسته است و به بزرگان میگه که این همه آبادانی رو من به وجود آوردم، این همه نعمت رو من به شما دادم. بنابراین هی من میکنه و بزرگان وقتی این حرف رو از جمشید میشنون، سرشون رو میاندازن پایین و متوجه میشن که اون نیروی خلاق و اون فر ایزدی که در اونجا اسمش فر ایزدی است، از جمشید منفصل شده و جمشید به منیت افتاده است و در این هنگام اژدها یعنی ضحاک متولد میشه. در شاهنامه ضحاک جوانی است که به صلاح دید ابلیس، پدرش رو که انسان پاکدامن و پرهیزکاری است که در واقع سمبول این نیروی خلاق و آزاد کننده و آفریننده و زندگی بخشه، میاندازه تو چاه. به صلاح دید ابلیس سر راه پدرش صبح زود که میخواد از اون راه رد بشه، چاهی میکنه و پدرش میفته در اونجا میمیره. درست مثل ما که نیروی زندگی رو انداختیم ته چاه فکر، فکرهای گذشته موهوم. و این نشونگر این نیست که ما نباید فکر کنیم، با فکرمون نباید هم هویت بشیم. بنابراین پس از اینکه ضحاک پدرش رو میکشه و پادشاه میشه، دوباره ابلیس در نقش آشپز ظاهر میشه و غذاهای خوشمزه از حیوانات میپزه بهش میده، مثل پرندگان اینا، و ضحاک خوشش میاد. بالاخره ضحاک به آشپز میگه که یه چیزی از من بخوا و میگه که من آرزو دارم دو تا کتف تو رو به اصطلاح بوسه بزنم و ضحاک این اجازه رو میده و از جای بوسه ها همطور که میدونید دو تا مار سیاه در میاد که شروع میکنه به ضحاک و اذیت کردن. هر کاری میکنن و مثلا مارا رو میبرن دوباره در میاد و این دو مار نشانگر گیر افتادن انسان در جهان توهمی دویست، یعنی اینکه در جهان سود و ضرر، مثلا تولد و مرگ یا بد خوب، ما دنبال اصلاح هویت، شادی و آرامش میگردیم. یه همچون چیزی فردوسی نشون میده که وجود نداره. بالاخره ابلیس در لباس پزشک دوباره ظاهر میشه، میگه که دوای این دوتا ماری که از اینجا رویده دوتا مغز دوتا جوانه و پس از اون مغز جوانها رو به این مارها میخورن و مارها آرام میشن. و بالاخره این حس کم بود و کم داشتن ضحاک و یا اژدها رو ول نمیکنه، که ما رو هم ول نمیکنه و این انگار ما کم داریم این لحظه و زنده بودن زندگی این لحظه برای ما کافی نیست و این کم بود رو به هیچ صورتی نمیتونیم جبران کنیم. همونطور ضحاک هم نمیتونه این کم داشتن، کم بودن، کم آوردن رو جبران کنه. بنابراین جماعت رو جمع میکنه، مخصوصا بزرگان رو که میخواد استشهاد بگیره از اونها که من سلطان عادلی هستم، و در حین امضا گرفتن از مردم کاوه آهنگر وارد میشه و دنبال پسرش هست و بالاخره پس از مقدار گفتگو ضحاک پسر اونو آزاد میکنه و میگه که استشهاد و امضا کن که من سلطان عادلی هستم. ولی کاوه آهنگر به اصطلاح توهین به ضحاک میکنه و استشهاد پاره میکنه و میاد بیرون و ضحاک چیزی نمیتونه بگه، شاید به این دلیل که میدونه که حتی این استشهادم دیگه اون حس کم داشتن و کم بود و از بین نخواهد برد. مثل ما که میدونیم کسایی که به میلیون ها دلار جمع کردند، به مقام دنیایی رسیدند، به ریاست مردم رسیدند، هنوز این کم بود و در اعماق وجودشون حس میکنن و میدونن که دیگه این تاییدها کار نمیکنه. برای همین میگفتم که همه یه مکانیسمه. اون خانمی که با زیباییش هم هویت شده، وقتی وارد مجلس میشه یواش یواش تاییدها اول کار میکنه، ولی دیگه آخر کار این تاییدها هم کار نخواهد کرد. درست مثل جیب بی تهی که هرچی توش میریزی میفته پایین و جیب پر نمیشه. بالاخره کاوه از به اصطلاح پیش ضحاک میاد بیرون و در این حال فریدون به وجود میاد. همونطور که میدونی فریدون بنیاد ضحاک رو از جا میکنه و فردوسی میگه فریدون فرخ فرشته نبود، ز مشک و ز عنبر سرشته نبود، ز داد و دهش یافت آن نیکویی. تو داد و دهش کن فریدون توی، یعنی فریدون فکر نکنید که از آسمان اومده فرشته بود و از مشک و عنبر درست شده بود، بلکه این خوب بودن و این نیکویی را، این نیکی را و این ذات خوب را از چی پیدا کرد؟ از داد و دهش. و به ما میگه که تو، یعنی هر کسی، هر کدوم از ما داد و دهش کن. داد و دهش فقط از عشق میاد. ما اگر به عشق نپیوندیم داد و دهش نمیتونیم بکنیم، همینطور که در این غزل توضیح میده مولانا. پس هر کدوم از ماها میتونیم بنیاد ضحاک رو بیندازیم به شرطی که داد و دهش کنیم. دهان اژدها را بردریدم، طریق عشق را آباد کردم. پس میگه من کاری کردم که دهان اژدها دریده بشه، یعنی اون نیرو داره میگه، این نیرویی که هر کدوم از ما داریم و به ما ارمغان شده، اون نیرو داره صحبت میکنه از زبان مولانا که من دهان اژدها رو، یعنی من توهمی رو، اون چیزی که تو رو در زندان نگه داشته و زندگی تو میخوره، من اینو دریدم، نمیتونه آتش غم، خشم، ترس رو به وجود تو بپاشونه. تو میتونی دهنشو بدری و نتونه این کارو بکنه. دهان اژدها را بردریدم، طریق عشق را آباد کردم، ز آبی من جهانی برتنیدم، پس آنگه آب را پرباد کردم. پس میگه من این جهان رو، اون نیرو داره میگه، من این جهان رو از آب، یعنی از بی فرمی، از زندگی به وجود آوردم. بافتش از زندگی، از بی فرمیه، و سپس درون این بی فرمی رو پر از خلاء کردم. همینطور هم هست. همینطور که میدونید تمام این کهکشان ها و به طور کلی کائنات، هر چی که در جهان وجود داره، در داخل عدمه، در داخل خلا هست، که با ما میگیم فضا. فضا بهش میگیم، فضا پر از خلا است. اگه این فضا نبود، این اجرام سماوی هم نبودن و کره زمین هم نبود، ما هم نبودیم. و این خلا همه چی رو فرا گرفته، نه تنها این خلا بیرون ما رو فرا گرفته و اگر نباشه هیچی نمیتونه وجود داشته باشه، درون ما رو هم فرا گرفته. درون ما اولا پر از خلا است، این همینطور بارها گفتیم، به اصطلاح این جامد بودن ظاهری جسم ما به اصطلاح یک توهم، فاصله بین اتم به اصطلاح هسته اتم و اولین الکترون مثل اینه که در یک زمین فوتبال یه توپ فوتبال بذاریم مرکز، مرکز زمین یه توپ فوتبال بذاریم اون هسته است و اولین الکترون در به اصطلاح پیرامون، این روی دایره زمین فوتباله، یعنی اینقدر خلأ است و داخل خود هسته پر از خلأ است. اصلا 99.9% بدن ما خلأ است، خالی است و هرچی که بقیهش میمونه به صورت موج، به صورت موج. بس بنابراین این جامد بودن ظاهری ما یک توهمه. به هر حال میگه من از آبی جهانی رو بافتم و این آب پر از خلأ کردم. نه تنها ما خلأ را در بیرون میبینیم، در درونمون این خلأ را میتونیم حس کنیم. در حضور این لحظه ما میتونیم این فضای بیکران را به صورت بی ذهنی، اگر یه لحظه از این فکر ما جدا بشیم، این فضای به عمق بی نهایت رو میتونیم در درونمون حس بکنیم. بارها مولانا به این فضای بیکران درون که به اسم آسمان از اون نام میبره به اصطلاح اشاره کرده. ره آسمان درون است، پر عشق را به جنبان، پر عشق چون قوی شد غم نردبان نماند. این همون آسمان درونه. بس در حضور این لحظه، در آرامش این لحظه، وقتی شما از هم هویت شدن با فکرهاتون، از چسبیدن به فکرهاتون و فرم درست کردن از اونها رها میشین، این فضای به عمق بی نهایت رو در درون میتونین به اصطلاح حس کنین و فکرهاتون به صورت فرم در درون اون فضا به وجود میاد و هرچی شما در اعماق فکرتون فرو برین، در درون اون فضا به اصطلاح فرو میرین. اون درست مثل چاه عمیقی است که هرچی برین، ولی نباید به وسیله فکرتون فرو برین. باید اگه بخواین آزاد بشین، باید از فکر جدا بشین و اون فضای خالی رو حس کنید، نه توی فکر برین و درون اون فضا. من میخوام یک توضیح دیگه بدم که بسیار گویاست برای کسایی که به طور جدی این برنامه رو دنبال میکنند. این فضایی که ما در بالای سرمون میبینیم همه جا رو فرا گرفته، این فضا یک چیز عجیب غریبی است. مثلا اگر شما فرض کنید سوار یک وسیله نقلیه بشین و در شروع کنین در یه جهتی در فضا رفتن و عمر جاودانه هم داشته باشین، فکر میکنین چه به ته این فضا میرسین؟ بخواهیم به این سوال فکر کنید که چه به ته این فضا خواهیم رسید، در واقع جوابش اینه که هیچ موقع. برای اینکه هر چی که شما در این وسیله نقلیه میرین، فضا هم جلوی گروهتون ایجاد میشه. آیا فضا خلق میشه تا شما رو در برش جا بده؟ نه، برای اینکه فضا چیزی نیست که خلق بشه، فقط چیزها خلق میشن. وقتی جسم مادی به وجود میاد، بلافاصله فضا هم اونجا وجود داره. برای همین گفتن که فضا مثل بدن خداست. اما معادل این فضا در بیرون که انتها نداره و هرچی ما میریم یه دفعه میبینیم همونجاست، خود به خود میاد اونجا و اطراف ماده رو میگیره، چیزها رو میگیره، در درون ما هم اون فضا وجود داره. در درون ما اون فضا همون عدم، همون گنج حضور، در صورتی که ما بتونیم از فکرهامون به اصطلاح منفک بشیم. پس آبی من جهانی برتنیدم، پس آنگه آب را پرباد کردم، ببستم نقشه ها بر آب کان را نه بر آج و نه بر شمشاد کردم. میگه من این نقشه ها رو روی آب بستم. یعنی هر نقشی که میبینی از جمله فکرهاتون، از جمله رنجشهاتون، خشمهاتون، هر نقشی، هر فرمی، اینا من روی آب گذاشتم. درست مثل شما یه استخری در نظر بگیرید که مثلا باران روش میباره و نقشه ها روش به وجود میاد، حباب به وجود میاد و بلافاصله از بین میره. فقط این نقشه ها در اثر برخوردن باران، قطرات باران رو آب به وجود میاد، از بین میره، به وجود میاد، از بین میره. وجود ما و فکرهای ما و هر چیزی که شما در جهان میبینید که نقشه روی آب زندگی است، روی زندگی است و پایداری نداره. و میگه که من اینا فکر نکنید اینا رو، این نقشه ها رو روی آج که جسم سختیه و شمشاد که چوب سختی کندم. معناش چیه؟ معناش اینه که هر چیزی که شما در جهان میبینید باید تغییر بکنه، قابل تغییر، هیچ چیزی ثابت نیست. من میگه نقشه ها رو روی آب گذاشتم. پس از اینجا شما نتیجه میگیرین که اگر هر نقشی در جهان داره تغییر میکنه، اولا شما میتونین تغییر کنید، هر جور هستین میتونین به صورت دیگه در بیارید. ثانیا باورهای شما هر چی که باشه نمیتونه ثابت باشه، نمیتونه دوگم باشه، نمیتونه جامد باشه، نمیتونه روی آج و شمشاد کنده شده باشه، بلکه روی آب گذاشته شده. پس بنابراین در حال تغییره. و ثالثا جهان جهان گذرانه، جهان جهان سود و ضرره. یه چیزی به وجود میاد امروز، فردا از بین میره. امروز 10,000 دلار سود میکنیم، فردا 20,000 دلار ضرر میکنیم. دوباره همینطور، امروز یکی متولد میشه، فردا یکی میمیره. و این جهان گذرانه و شما نباید انتظار دوام و ثابت بودن از جهان گذران داشته باشید. ببستم نقشه ها بر آب، کان را که آن را، یعنی نقشه ها را بر آب بستم که آن را نه بر آج و نه بر شمشاد کردم. ز شادی نقش خود جام می دراند که من نقش خودش می آد کردم. یعنی از شادی نقش در پوست خودش نمی گنجه. نقش یعنی من و شما، ما بیشتر راجع به انسان صحبت می کنه. نقش انسان یعنی جسم انسان از شادی جان می ترکونه. و برای اینکه من نقش او رو، همون نیروه داره صحبت می کنه، همون نیروی به وجود آورنده و این آفریدگاری داره صحبت می کنه، میگه که من همین نقش انسان رو وعدگاه ملاقات خودم کردم. بنابراین شادی لحظه به لحظه دمیده میشه و ترکنده میشه در وجود تو. و توضیح دادم که چجوری این نقش وعدگاه ما و خداست، یا خدا با خداست، به جای ما و خدا. مایی وجود نداره. با این همه صحبت ما باید فهمیده باشیم که مایی وجود نداره. هرچه هست اون نیروست و حالا اون نیرو به صورت انسان به صحبت در اومده، ولی هرچه هست اوست، توی وجود نداره. اگر تو وجود داشته باشه همون اژدهاست، باید دهانش دریده بشه. ز چاهی یوسفان را برکشیدم که از یعقوب ایشان یاد کردم. داره مثال میزنه، میگه وقتی میگم این شادی جام میترکونه و ورای نقش صعود میکنه، مثالش اینه که من وقتی یعقوب و آرزومند دیدم و دیدم که واقعا یوسفو میخواد از چاه بیاره بیرون، من یوسفشو از چاه کشیدم بیرون. یعنی چی؟ یعنی ما انسان ها که همون یعقوب هستیم و یوسفمونو انداختیم تو چاه، چاه عمیق هویت فکری، من ذهنی و فکرهامون، میگه که این امکان داره که این یوسف و ما از این چاه بیاد بیرون و یعقوب برسه، به شرطی که یعقوب آرزومند بشه، به شرطی که شما همکاری کنید، به شرطی که شما بخواید که اینطوری بشه. یعقوب میخواست که یوسفش از چاه بیاد بیرون. پس بنابراین این نیروی زندگی بخشو که ما الان میگیریم و در گذشته و آینده سرمایه گذاری میکنیم و از بین میبریمش، به عبارت دیگه ما چیکار میکنیم؟ ما نیروی زندگی رو الان میگیریم که این لحظه در ما دمیده میشه، میریم به گذشته، بر اساس گذشته هویت درست میکنیم و چون این هویت همیشه هویت ذهنی و توهمی همیشه ناخشنوده، دائما به آینده نگاه میکنه و اینو ما میگیم زمان روانی. زمان روانی یعنی یه موجود توهمی در گذشته به وجود آوردن، یعنی نیاز روانی ما، نیاز روانی، نه نیاز حقیقی، نه مثل احتیاج به نون داریم، گوشت داریم برای زنده بمونیم، احتیاج به مسکن داریم، اونا نیازهای حقیقیه. یک نیاز روانی که مصنوعیه، اصلا وجود نداره همچون نیازی. نیاز روانی به گذشته برای هویت و نیاز روانی به آینده برای رستگاری، برای به نتیجه رسیدن، برای اینکه تبدیل به آدم حسابی بشیم، برای رسیدن به زندگی، این من ذهنی به این ترتیب به وجود میاد. شما اگر بر اساس گذشته هویت درست کرده اید، میبایستی که الان متوجه شده باشین که این نقشی که الان شما درست کرده بودین، این نقش روی آبه. شما اصلا میتونید ولش کنین بره، میتونید بندازین، درست مثل بار سنگینی که بذارن رو پشت آدم نمیتونه ببره، یه دفعه اینطوری میکنه میفته از عقب، همون بار رو گذشته رو میتونین بندازین زمین و این به انهای مختلف در شما دیده میشه. مثلا اگر شما بچه داریم، بچهتون 20 سالشه 30 سالشه و این بچه در زندگی به علت تجربه کردن زندگی، حالا یا ازدواج کرده یا کنکور میده یا دانشگاه میره یا مسئله براش پیش اومده، داره رنج میبره، شما با رنجهای اون دارین عجین شدین، شما هم هویت با بچهتون شدین، شما لازم نیست با رنجهای دیگران قاطی بشین، شما کافیه که بهش عشق بدین، کافیه دوستش داشته باشین. هر کسی باید تجربه کنه زندگی رو یاد بگیره. شما با رنج هر کسی هم هویت میشین و اونو حس میکنین، رنجشو شما باش هم هویت شدین. این عشق نیست، این قاطی شدن و عجین شدن با کسای دیگه است. پس داره میگه ز چاه یوسفان را برکشیدم که از یعقوب ایشان یاد کردم، چو خسرو زلف شیرینان گرفتم اگر قصد یکی فرهاد کردم. میگه من همین من نیرو در نیرون به صورت خسرو در اومدم، زلف شیرین رو گرفتم اگر در یه طرف فرهاد رو از بین بردم و ازش عشق جاودانه ساختم. این معنیش اینه که وقتی شما جسم رها میکنیم بره، این نقش و یا این هویت بدلی رو رها میکنیم بره، تبدیل به اون نیروی زنده میشین، تبدیل به نیروی حضور میشین، یه دفعه میبینین که در دنیای بیرون خسروتون زلف شیرین رو میگیره و شما تبدیل میشین به فرهادیت. فرهاد سمبل عشق بی توقع، عشق بی اجر و مزده. بنابراین وقتی عشق در شما کار میکنه، فرهاد به وجود اومده و در نتیجه در بیرون شما هم خسرو بتون زلف شیرین رو خواهد گرفت. همونطور که بعداً توضیح میده، میگه زهی باقی که من ترتیب کردم. اگر این زنده بودن زندگی و این عشق در شما کار بکنه، چه باقی شما میتونید ترتیب بکنید. پس اون نیرو میگه که عجب باقی من به وجود آوردم، عجب انسانی من ساختم، عشق بهش دادم، به وسیله این عشق میتونه هم این عشق و این آرامش و این شادی رو در وجود خودش حس کنه، هم دنیا رو میتونه باش آبادان کنه. زهی باغی که من ترتیب کردم، زهی شهری که من بنیاد کردم، به به میگه عجب شهری من ساختم. البته ما هنوز از اون نیرو آگاه نیستیم و داریم حیف و میلش میکنیم و فکر میکنیم با فعال کردن اژدها و پخش رنج و درد و عذاب خودمون و دیگران میتونیم جهان رو آبادان کنیم. ما هنوز متوجه غزل مولانا نیستیم، ولی مولانا وقتی از زبان اون نیرو داره حرف میزنه، اون نیرو داره میگه که من این ارمغان رو به شما دادم و این بخشش رو به شما دادم. زهی باقی که من ترتیب کردم، زهی شهری که من بنیاد کردم، جهان داند که تا من شاهویم بدادم، داد ملک و داد کردم، جهان داند که بیرون از جهانم، تصور بحر استشهاد کردم. پس میگه جهان، جهان یعنی جهان اظهار شده، یعنی من و شما، من و شما میگه میدونیم. جهان داند تا زمانی که اون شاهه که همیشه شاهه، اون داد کرده، اون عدل کرده و داد ما رو داده، داد ملک رو داده، داد دنیای اظهار شده رو داده. اون اظهار نشده، اون جهان پنهان، اون نیرو وقتی اظهار میکنه چون خودش در توشه، بنابراین دادشو داره میده و میگه این جهان میدونه که، جهان داند که بیرون از جهانم، جهان میدونه که من بیرون از اون هستم. و این به صورت در اومدن، این تصور فقط برای این که جهان بفهمه که من وجود دارم. بنابراین میخواد بگه که همطور که اگر این فضا بود و این ستارگان نبودند، ما نمیتونستیم فضا را متوجه بشیم. همطور که اگر صدا نبود، ما متوجه سکوت نمیشدیم. وقتی صدا به وجود میاد، میفهمیم که بین صداها سکوت وجود داره و این سکوت این صداها رو در بر گرفته و این سکوت صداها رو به وجود میاره و دوباره اینا رو میبلعه. و اگر این صدا نبود، سکوت ما نمیتونست متوجه بشیم و این اجرام سماوی درخشان نبودن، ما اصلا نمیتونستیم بفهمیم که فضا وجود داره. اگر جهان اظهار شده نبود، اگر به صورت صورت در نمی اومدیم، ما متوجه خدا نمیتونستیم بشیم. پس میگه تصور بحر استشهاد کردم، من فقط به صورت در اومدم که این صورت بفهمه من وجود دارم. پس از اینجا ما متوجه میشیم که منظور نهایی جهان یا ما فراتر رفتن از این جهان مادی است، یعنی صعود کردن از این دویی است، از این نقشه هاست، از این چیزهایی که باش الان خودمون رو مشغول کرده ایم، از این سود و ضرر، از این بد و خوب، از این مرگ و زندگی، از این یکی این کارو کرده بد بوده، اون یکی خوب بوده و اینا دستبندی کردن، از این ستیزه. پس کار ما فراتر رفتن از این، برای اینکه اینا همه برای این بوده که ما بفهمیم اون نیرو وجود داره. حالا که ما میفهمیدیم ما میتونیم اون نیرو بشیم، ما میتونیم صعود کنیم از این توهم و تبدیل به اون نیرو بشیم. تا جهان داند که بیرون از جهانم، تصور بحر استشهاد کردم، چه استادان که من شهمات کردم، چه شاگردان که من استاد کردم. هنوز اون نیروی خلاق داره صحبت میکنه، میگه چه کسایی که ادعای استادی کردند و من اونها رو شهمات کردم. استادان کسایی هستند که جواب دارند و با دانش خودشون هم هویت شدند. انشالله که هیچ کدوم از ماها ادعای استادی نکنیم، چون ما شهمات خواهیم شد، با همون ادعای خودمون شهمات خواهیم شد. پس معلوم میشه هر کی ادعای استادی بکنه در بروش بسته میشه. و از طرف دیگه کسایی که میگه فکر نکردن استادم و همیشه شاگرد باقی موندند، چه شاگردان که من استاد کردم، این شاگردان من استاد کردم، منتها این استادان نمیدونستن که استاد هستند و هیچ وقت این تصویر ذهنی رو در خودشون به وجود نیاوردن که من استاد هستم. بسا شیران که غریدند بر ما، چو روبه عاجز و منقاد کردم. میگه خیلی از شیرا بودن که غرش کردن به سوی ما. یعنی چی؟ یعنی انسانی که هم هویت با دانسته هاش شده و فکر کرده جواب در جیبش داره و خودشو تحمیل کرد به خودش و دیگران و از این نیروی خلاق بریده شد و بر اساس منیتش و من ذهنی شروع کرد به غریدن به هستی، به این نیروی خلاق که من چیکار کردم؟ چو روبه عاجز و منقاد کردم، که مثل روباه رو نمیشه با شیر مقایسه کرد و من اینا رو مثل روباه عاجز و مطیع بی قید و شرط کردم. و اینها رو ما حتی در زندگیمون دیدیم، کسایی که به منیتشون به اصطلاح وابسته شدند، هم هویت با دانششون یا قدرتشون شدند و اینها میخواستند که با همون دانش و قدرتشون بهشت و به زمین و به دیگران تحمیل کنند، آخرش در جهنم رو تحمیل کردند و خودشون هم متاسفانه عاجز و مطیع بی قید و شرط شدند به وسیله گذشته زمان. خموش کن آن که او از صلب عشق است، بس هستش این که من ارشاد کردم. میگه دیگه خاموش باش و نگو، برای اینکه کسی که از به اصطلاح اون هسته عشق متولد شده باشه، از جنس عشق باشه، این ارشاد عشق بسشه. یعنی لزومی نداره دیگه باش حرف بزنیم، اگر عشق درش کار بکنه ارشاد عشق بس برای او. ولی کان را که طوفان بلا برد، فرو شد گرچه من فریاد کردم. میگه ولی اگر کسی به عشق بیمحلی کرد و نذاش عشق درش کار بکنه و افتاد در این طوفان بلا، طوفان بلا طوفانه که ما خودمون با هم هویت شدن با افکارمون با ذهنمون به وجود میاریم و میریم در اون تو میغلطیم و در ذهنمون طوفان برپا میکنیم و میریم به اعماق من ذهنیمون. و میگه فرو شد گرچه من فریاد کردم. میگه گرچه که من هر لحظه به این انسان میگم که بیدار شو از خواب غفلت، از خواب ماده، از خواب جدایی، از خواب توهم، و بیدار نمیشه و بیشتر به خواب فرو میره، از خواب غصه، از خواب همخوییت شدن به گذشته، از خواب این که بر حسب گذشته و آینده زندگی کنی، از این اجبار که هویتتو از گذشته بگیری، از خاطراتت بگیری، و از این اجبار، از این نیاز روانی، از این خواب که نیاز روانی به صورت خوابه که همش به آینده برای رستگاری و به نتیجه رسیدن برای خوشنودی نگاه بکنی. از این خواب بیدار شو، ولی نشد. و میگه که مگر از قهر طوفانش برارم، چنان که نیست را ایجاد کردم. مگر اینکه این آدم اگر اینطوری بیدار نمیشه و به حرف من گوش نمیکنه، مگر اینکه انقدر غم و غصه‌اش زیاد بشه، درد و رنجش زیاد بشه، یه دفعه من ذهنی توهمی بترکه و از اون نیست دوباره من بیارم بالا، همونطور که نیست را من ایجاد کردم. برآمد شمس تبریزی، بزد تیغ زبان از تیغ او پولاد کردم. میگه بالا آمد شمس تبریزی در من و این نیروی خلاق و زندگی ساز در من درخشید و من از درخشش او هست که اینطور زبانمو پولاد تبدیل کردم. با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودین و تشکر از امیل عزیز در اتاق فرمان، با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید.